ساعت 6 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. مجلس شورای اسلامی دوشنبه آینده برای رأی اعتماد به کابینه حسن روحانی تشکیل جلسه می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبر ربوده شدن عباس یزدان پناه یزدی در دبی واکنش نشان داد. شیرکو بیکس، شاعر سرشناس کرد، درگذشت. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد مجلس بررسی رأی اعتماد به کابینه حسن روحانی را دوشنبه هفته آینده آغاز خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، دوشنبه آینده نخست نمایندگان درباره رأی اعتماد به کلیات کابینه تصمیم گیری خواهند کرد و سپس در فرایندی که احتمالاً 2 یا 3 روز به طول خواهد کشید، رأی اعتماد به تک تک 18 وزیر پیشنهادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، در مورد هر وزیر پیشنهادی 2 نماینده مخالف و 2 نماینده موافق می‌توانند هر یک 15 دقیقه اظهار نظر کنند و سپس هر وزیر می‌تواند 30 دقیقه از برنامه‌های خود دفاع کند. در انتهای این فرایند رئیس جمهوری از تمامی وزرای خود دفاع می کند و آنگاه نمایندگان با آرای خود درباره رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی تصمیم خواهند گرفت. به دنبال اظهارات یک منبع در دولت بریتانیا درباره احتمال ربوده شدن عباس یزدانپناه یزدی توسط عوامل ایران در دبی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت که این موضوع در دسته بررسی است. به گزارش وبسایت خبری تسنیم، عباس عراقچی گفت وزارت خارجه ایران این خبر را از طریق رسانه‌ها شنیده و در حال بررسی جزئیات موضوع است. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود جمهوری اسلامی ایران هر نوع اقدام غیرقانونی توسط نهادهای ایران در دبی و سایر کشورها را تکذیب می‌کند. خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از منبعی در دولت بریتانیا گفت لندن اتهام ربوده شدن عباس یزدانپناه یزدی در دبی، مدیر شرکتی که نامش در پرونده استایت اول به میان آمده را جدی می‌گیرد. آقای یزدانپناه دارای شهروندی دوگانه بریتانیایی و ایرانی است. شیرکو بیکس، شاعر سرشناس کرد، روز یکشنبه در سوئد و در سن 73 سالگی درگذشت. به گزارش ایسنا، اولین مجموعه شعر شیرکو بیکس در سال 1968 با نام مهتاب منتشر شد و تاکنون چندین مجموعه شعر و 2 نمایشنامه منظوم از وی منتشر شده است. این شاعر کردزبان همچنین رمان پیرمرد و دریا نوشته ارنست مینگوی و عروسی خون نوشته فدریکو گارسیا لورکا را به زبان کردی ترجمه کرده بود. برخی شعرهای شیرکو بیکس به فارسی نیز ترجمه شده است. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید از همکارم رویا کریمی مشت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. هفتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران در حالی کار خود را آغاز کرد که در لیست‌های منتشر شده منتسب به کابینه وی نام هیچ زنی دیده نمی‌شود. تنها پیش بینی می‌شود که زهرا دادندیش سمت مشاور رئیس جمهور در امور زنان را بر عهده گیرد. سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرد که هر ساعت 16 طلاق در ایران ثبت می شود. روزنامه تهران امروز نوشت در سال 91 هم آمار طلاق نسبت به سال گذشته بیش از 7% رشد داشته و بررسی آمار 10 سال گذشته طلاق در کشور نشان می دهد که این آمار همواره رو به افزایش بوده است. از خیانت، خشونت علیه زنان، فقر، بزهکاری و تغییرات نسلی به عنوان 5 عامل طلاق در ایران نام برده شده است. بعد از انتشار فیلم ویدئویی دختر 11 ساله یمنی به نام ندا الاحدال، یونیسف صندوق کمک به کودکان سازمان ملل خواستار تعیین 18 سالگی به عنوان سن قانونی ازدواج در سراسر جهان شده است. ندا از مادرش شکایت کرده که می‌خواسته او را به ازدواج با مردی یمنی که در عربستان کار می‌کند مجبور کند و این از عمویش رفته و از مادرش شکایت کرده است. در ویدئویی که منتسب به ندا الاحدال است او گفته است:
این درسته که من از خونه فرار کردم، اما چه کار دیگه ای میتونستم انجام بدم؟ من دیگه نمیتونستم با اونها زندگی کنم. تقصیر ما بچه های بیگناه چیه؟ بچه ها چه اشتباهی کردند؟ چرا شما اونها رو مجبور به ازدواج میکنید؟ من سعی کردم مشکلم رو با فرار کردن از خونه حل کنم، اما همه نمیتونن این کار رو بکنند. عمه من وقتی 14 ساله بود ازدواج کرد و یک سال بعد خودش رو با گازوئیل آتیش زد. بچه ها هیچ راهی جز مردن به ذهنشون نمیرسه. اونها نه زندگی کردند، نه تحصیل کردن و نه هیچ کار دیگه ای.
به گزارش یونیسف یک سوم زنان 20 تا 24 سال در جهان در زیر 18 سالگی ازدواج کردند.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
هفته گذشته رسانه‌ها در ایران لیست بیش از 500 فتوای صادر شده توسط آیت الله خامنه‌ای را منتشر کردند. این فتوا پاسخ سوالات مقلدین اوست. طرح سوالات جدید از او سبب شده در برخی از موارد به حوزه‌هایی وارد شود که تا پیش از این در آن سکوت کرده بود. در حالی که در بسیاری از فتوای مطرح شده در وبسایت آیت الله خامنه‌ای زنان همچنان با محدودیت‌های مختلف روبرو هستند، اما در برخی دیگر از فتوا هویت مستقل جنسی آنها به رسمیت شناخته شده است. به عنوان مثال در حجاب آیت الله خامنه‌ای همچنان تاکید دارد که زنان تنها مجازند صورت و دستهای خود را در صورتی که بدون آرایش باشد نپوشانند. از سوی دیگر لذت جنسی زن بدون مغاربت را به رسمیت شناخته است. مجید محمدی جامعه شناس ساکن آمریکا در زمینه میگوید:
اگر ما به متون دینی اسلامی نگاه بکنیم و بالاخص به فتاوای علمای شیعه نگاه بکنیم، جب غالب در اونها این هست که زن رو ابزار جنسی تلقی میکنن. این جمله از قرآن هست که زنان شما کشتزار شما هستند. نساؤکم حرثٌ لکم. زن وقتی که در مقام کشتزار برای مرد قرار میگیره، کاملا نقش پسیو یا نقش غیر فاعلی قرار هست ایفا بکنه. اما استثناء هم قابل مشاهده هست. این هم به نظر من برمیگرده به فشاری که بر علمای شیعه در دنیای امروز وجود داره و نقشی که زنان حتی در خانواده‌های مذهبی بازی می‌کنن. کاملا روشن هست که زنان دارن نقش فاعلی حتی در خانواده‌های مذهبی ایفا می‌کنن. از همین جهت هم هست که پرسش مربوط به جنابت بانوان حتی بدون مغاربت از آقای خامنه‌ای مطرح میشه و ایشون غسل رو واجب می‌دونن در این شرایط.
با این همه آیت الله خامنه‌ای به سوالاتی پاسخ داده است که تا به حال کمتر مطرح شده بود، از اشکال نداشتن جراحی زیبایی و ضروری نبودن پوشاندن قسمتی که مورد عمل جراحی قرار گرفته تا احکامی در مورد تتو کردن و خالکوبی و حتی فانتزی جنسی. مجید محمدی این پاسخ‌ها را نشانه تغییر پرسش‌های مطرح شده در جامعه مذهبی ایران می‌داند و می‌گوید:
صدور این فتواها رو نشان دهنده تغییراتی می‌دونم که در واقع در اقشار مذهبی جامعه ایران اتفاق افتاده. این تغییرات هست که خودش رو به صورت سوال داره به علمای شیعه و به رهبر کشور داره عرضه میکنه. این فتواها عمدتاً هنگامی صادر میشن که این تغییرات ذهنی صورت گرفته یا تغییر در روابط میان زن و مرد صورت گرفته. آقای خامنه‌ای در واقع داره بخشی از این تغییرات رو بهش رسمیت میبخشه با برخی از این فتاوایی که داده شده.
با همه این به گفته مجید محمدی نوآوری ها، اما همچنان در فتاوای آیت الله خامنه ای تفاوت های آشکاری میان حقوق زن و مرد وجود دارد. مجید محمدی ایجاد تغییر در این دیدگاه را نیازمند تلاشی اجتماعی می داند.
ما همچنان شاهد این آپارتاید جنسی در جامعه ایران خواهیم بود. مردان از بسیاری از آزادی های خودشون برخوردار خواهند بود، آزادی های جنسی بالاخص، و زنان همچنان محدودیت ها رو تحمل خواهند کرد، مگر اینکه نقش فعالتری رو در خانواده، در خانواده های مذهبی بر عهده بگیرن. وقتی این نقش فعالتر خودش رو در این فتاوا بروز خواهد داد.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
24مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان هفته گذشته در شهر کلن آلمان برگزار شد. گردانندگان این کنفرانس موضوع زن، تن و اختیار رو برای این دوره برگزیده بودند. بنیاد پژوهش‌های زنان ایران خودش رو نهادی غیر انتفاعی معرفی می‌کند که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد. در میزگرد پیکر زن و حجاب در جوامع اسلامی، سیران آتش از برلین، شهلا شفیق از فرانسه و صدیقه وسمقی از سوئد شرکت داشتند. صدیقه وسمقی، پژوهشگر فقه و مبانی حقوق اسلامی، موضوع حجاب را موضوع جوامع اسلامی دانست و آن را بسیار ساده تلقی کرد.
در طول تاریخ همچنان که بسیاری از موضوعات تحریف شد، به خصوص در زمینه حقوق زن، بسیاری از مسائل مربوط به حقوق زن زیر پا نهاده شد و پایمال شد. مسئله حجاب و پوشش زن هم به گونه نادرست تعریف شد و الا اسلام با مسئله پوشش زن رویکرد افراطی نداشته. و من بارها در نوشته‌ها و مصاحبه‌هام هم گفتم پوشاندن زن رو برای زن الزامی نکرده و توصیه اسلام برای استفاده از لباس به عنوان یک پدیده پسندیده در جامعه بوده، همچنان که در جوامع مدنی امروز هم استفاده از لباس یک
شهلا شفیق اما معتقد بود که حجاب در طول تاریخ همواره مختص زنان بوده و اسلام همان را به وجود نیاورده و البته حجاب را جریانی سیاسی می دانست.
باید تقییدی سیاسی رو ببرسید که برای خود قلب یک آدم های خوب از همام احساساتی هم وجود داره برای شهاده همه این را بحر برداری میشه و یک جریان سیاسی رو ببرسید. وقتی شما با یه جریان سیاسی رو بگونستین، در مقابلش باید حتی یک رابطه توازن قدرت رو بجود و این توازن قدرت رو بجود نمیاد مگر اینکه در مقابلش جنبش نیرومند شکل بگیره که این فقط با پاهای سکولار شدن.
اما بخشی از مهمترین بحث‌ها در روز دوم سمینار شکل گرفت، آنجا که فعالان حقوق زنانی که از ایران در این کنفرانس شرکت کرده بودند سخنرانی‌های خود را ارائه کردند. مریم یکی از حاضران در کنفرانس که در سخنرانی خود موضوع شبکه‌های اجتماعی و نگاه آنها به زنان را بررسی کرده بود، در مورد اولویت‌های جنبش زنان ایران گفت:
اینکه واقعا اولویت‌ها چی هستند، جامعه خیلی جامعه متکثریه، مسائل زنان ایران خیلی متفاوته، یعنی حتی ما توی شهر مثل تهران میشه، یعنی ما بین دو تا منطقه شهر به تهران هم با مسائل زنانش فرق میکنه.
سخنانی نفیسه یکی دیگر از فعالان زن بر اساس گفتگو با 40 زن پیرامون موضوع شرم بود. او از اولین مواجهه های جنسی زنان مانند پریود شدن، بزرگ شدن پستان ها و برقراری اولین رابطه جنسی سخن گفت.
این خاطره خیلی عجیبی یکی از این خانم ها بر من تعریف کرد که گفتش که من 10 سالم بود که پریود شدم، دبستان بودم و مادرم منو کتک زد برای که گفتش که دخترای که زود پریود میشن بهشون میگن عشقیان و یعنی رابطه با مرد خیلی علاقه دارن و تو آدمی ما خوبی تو چرا انقدر زود پریود شد و میگفت که باز مثلا تا 1-2 سال من پریود شدم و حتی از خواهرم قایل میکردم، یعنی مادرم گفت که من به تو به هیچکی نباید بگم و من همیشه این استراب رو داشتم که اگر در واقع هم کلاسی های من اگر خواهرم اگر خانواده بفهمن که من پیروید شدم دیگه را به تشون رو من قطع میکنن یا من احساس میکنن که همه تو خیاب رو نگاه میکنن در که مثلا من پیرویدم تا مدت ها ادامه داشت.
بررسی مسائل مطرح شده در 24مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان رو هفته ی آینده در برنامه صدای دیگر پی می‌گیریم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد.
فردا رویایی که فرا می‌خواندم هنوز. امروز هر روز رادیو فردا.